رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه نه شب و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبسته مجله شامگاهی شنبه 5 سپتامبر با درود گرم و فراوان و دیگر بار با یک یک عزیزان شنونده این برنامه میرزای سلیم پورم مجری این نشر مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت. سروزیر بریتانیا گوردون براون در نشست وزرای مالی 20 کشوری از لحاظ صنعتی پیشرفته دنیا که در گروه جی 7 متحد شدند در لندن گفت قطع کردن کمک های اضطراری به اقتصاد بحران زده جهانی هنوز بر وقت است. گوردون براون چنین کار را اشتباه جدی نامید که میتواند علامت های تازه رو به احیا آوردن اقتصاد را زمین کند. براون گفت بیش از 5 میلیون دلار وعده کمک رهبران جهان به خاطر پشتیبانی اقتصاد که هنوز اتخاذ نشده است باید طبق برنامه تکمیل شود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم درباره هلاکت افراد غیر نظامی بر اثر حمله هوایی ناتو علیه ماشین‌های از سوی طالبان تصرف شده مواد سوخت در ولایت قندوز افغانستان اظهار تأسف کردند. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه این حمله را که به گفته مقامات افغانستان تا 90 کشته به جا گذاشت اشتباهی بزرگ نامید و افزود که آن باید تحقیق شود. کمیسر روابط بیرونی اتحادیه اروپا بنیتا فررا والنر این حادثه را یک فاجعه خیلی و خیلی بزرگ عنوان کرد. کاخ سفید نیز قبلا از حمله صبح جمعه در قندوز اظهار نگرانی زیاد کرده بود. نیروهای پاکستان میگویند دست کم 43 جنگی اسلامی را در منطقه قبیله‌نشینی خیبر در مرز با افغانستان به هلاکت رسانده قرارگاه های این جنگیان را از بین بردند. یک مقام امنیتی با فرانس پرس گفت نیروهای شبه نظامی تحت حمایت آتش چرخبال ها و توپخانه ها به قرارگاه های جنگیان گروه موسوم با لشکر اسلام در وادی تیر حمله کردند. نیروهای پاکستان در پی یک بمبگذاری مرکلبانه روز 28 آگوست در گذرگاه تورخم در مرز پاکستان با افغانستان که 22 افسر پلیس را کشته به جا گذاشت عملیات گسترده ای را علیه جنگیان در منطقه براه انداختند. دستپرور فوتبال تاجیک رشید رحیموف سرمربی تیم فوتبال امکر شهر پرمی روسیه تعیین شد. امکر فعلا با 18 امتیاز از 20 بازی در مسابقات لیگ عالی قهرمانی فوتبال روسیه در بین 16 تیم در مقام پایین 13 قرار دارد و ماموریت تیم امیدوار است که بازگشت رشید رحیموف امکر را از این چاه نجات خواهد داد. رحیموف از ماه سپتامبر سال 2006 تا پایان سال 2007 سرمربی امکر بود ولی بعدا به تیم لوکوموتیو مسکو گذشت و تا آپریل امسال سرمربی این تیم معروف بود. سفیر ازبکستان در تاجیکستان شاه قاسم شاه اسلامف در یک نشست بخشیده به سالگرد استقلالیت ازبکستان در دوشنبه گفت که کلیه مسائل مرزی بین دوشنبه و تاشکند حل شدند و به زودی در اجلاسه نوبتی کمیسیون بین دولتی همکاری های دو کشور در این زمینه یک سازشنامه نیز به امضا خواهد شد. بنا به گزارش بی بی سی شاه اسلامف همچنین از نزدیک شدن موضع های دو کشور در مسائل انرژی صحبت کرده است. معاون سروزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردانوف اما در این نشست محتاطانه گفته است که دوشنبه و تاشکند از تمام ظرفیت های موجوده همکاری استفاده نمی کنند. دادگاه فدرالی امریکا در ایالت کنتاک یک سرباز سابق امریکایی را با جرم تجاوز به ناموس یک دختر 14 ساله عراقی و قتل او و سه عضو دیگر خانواده‌اش به حبس عمر باد محکوم کرد. استیون گرینی 24 ساله که سال 2006 در نزدیکی بغداد دست به این جنایت زده است در مجموع 5 حکم حبس ابدی گرفت و حق عفو شدن نخواهد داشت. قاضی توماس راسل اعمال گرین را غیر قابل تصور، غیر قابل توجیه و نابخشیدنی نامید. با اتهام دستشان در این جنایت باز 4 سرباز دیگری در امریکا محکوم به زندان شدند و از جمله 3 نفر به حبس عمر بود. عراق گفت که به خاطر جلوگیری از عبور و مرور جنگیان با استقرار نیروی بیشتر پلیسش در مرز با سوریه آغاز کرده است. جنرال طارق یوسف گفت که دستور اعزام نیروهای اضافی به مرزهای سوریه را در این هفته خود سروزیر نوری مالکی داد. دولت مالکی جنگیان سنی عراقی در خاک سوریه مستقرن به دستاشان در بمبگذاری‌های خونین روز 19 آگوست علیه وزارتخانه‌های عراق در بغداد که منجر به هلاکت نزدیک 100 نفر شد عیبدار می‌کند. تنش بین بغداد و دمشق باعث شد که دو کشور سفیران خود را فرا بخوانند. رهبری مخالفین ایران میرحسین موسوی روز شنبه بار دیگر مقامات ایران را در رابطه با انتخابات 12 میون به تقلب عیبدار کرد. نامزد شکست خورده اصلاح طلبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در پیامی که در سامانه اینترنتی اش نشر کرد همچنین خواستار ادامه اعتراض ها علیه تقلب نتایج این انتخابات شد. این دعوت موسوی در حالی است که پارلمان ایران روز پنجشنبه با حمایت از رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد اکثریت کل نامزدها به کابینه نوی وزیران او را تصویب کرد و رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاوز به خاطر مذاکرات با متحدینش از دولت ایران وارد تهران شد. او قبلا از سوریه دیدن کرد و در ادامه این سلسله سفرش انتظار می‌رود از روسیه و بلاروس نیز دیدن کند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی شنبه 5 سپتامبر را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این نشر مجله تقدیم خواهد شد. بازگشت دوباره رشید رحیموف به آنکار. نگرانی عمیق آمریکا از هلاکت مردم آسایشته در حمله قندوز. بازداشت مهاجران تاجیک و ازبک در جنگلزار در ولایت مسکو و داستان فولبینه در خورمانتپه که اصولا دزدی را فول نمیکشاید بلکه میگوید کشودن دزدی کاری ملیسه است. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید تا این همه مطالب را با هم بشنویم. اما شروع کنیم از خبری دوباره سرمربی تیم فوتبالی آنکاری پرم تعیین شدنی دستپروری فوتبالی تاجیک رشید رحیموف. رحیموف اینک بعد از 2 سال تنفس به پرم برمیگردد تا تیم آنکارا که بعد از رفتن او به لوکوموتیو توانمندی های قبلش را از دست داد و اینک در یکی از زینه‌های پایانی برای حفظ خود در لیگ عالی فوتبال روسیه مبارزه میبرد از این چاه بیرون بکشد. استعفای رشید رحیموف در ماه اپریل از کرسی سرمربی تیم شورادیاری لوکوموتیو مسکو سر و صدا را درباره سرنوشت بعدی او زیاد کرده بود. حتی گفته میشد که او را به رهبری تیم ملی فوتبال تاجیکستان دعوت میکنند، اما معلوم شد که رشید رحیموف به پرم برمیگردد تا آنکار را نجات دهد. جزئیات دیگری موضوع را از همکاری ما همایون شهریار میشنویم.
حادثه که از ماه اپریل سال جاری پس از برکناری رشید رحیموف از سرمربیگی لوکوموتیو زده می شد، امروز با وقوع پیوست. همگی یک روز پس از اون که کفشای دیمیتر دیمیتروف را سرمربی بلغاری آنکارا را که وظیفه را ماه دکبر سال 2007 از همین رشید رحیموف گرفته بود در پرم پیش پایش گذاشتن، رشید رحیموف را نصف شب به این شهر دعوت کرده یک یک بار سرمربی آنکار تعیین کردند. رشید رحیموف که در موسم 2006 آنکار را از بحران نجات داده و در موسم بعدی 2007 به این دسته جای چهارم در پریمیر لیگ روسیه و راحت به لیگ اروپا را آورده بود، در پرم به حیث نجات بخش شناخته می شود و اینک باز به همانجا برگشت تا باز کشتی شکسته را تعمیر بکند و از غرق شوی نجات بدهد. صبح روز شنبه 5 سپتامبر او علاقه به فوتبال بازان معرفی گردید و با آنها 2 تمرین دایر کرد. پرزیدنت آنکار گفته است در چنین وضع رشید رحیموف بهترین انتخاب است. آنکار در سبقت قهرمانی روسیه فعلا در جای 13 قرار دارد و تنها یک خال این دسته را از چاه بالا نگه می‌دارد. 4 بازی اخیر خود را دسته با شکست انجام داده است. رشید رحیموف 18 مارس سال 1963 تولد شده است. وی سال‌های 1980-1991 حمایتگر دسته پومیر دوشنبه بود. سپس در باشگاه‌های فوتبال اسپارتاک مسکو، والادولید اسپانیا، لوکوموتیو مسکو، آوستریا، ادمیرا واکر آوستریا و کیل ریدی آوستریا هنرنمایی کرده است. رشید رحیموف اینچنین قهرمان دو کاراته فوتبال روسیه، برنده جام روسیه میباشد. 2 بازی رسمی در هیئت منتخب تاجیکستان و 4 بازی دوستانه در هیئت منتخب روسیه دایر کرده است. کاریره مربیگری را از سال 2002 در آوستریا که شهروندیش را دارد از دسته ادمیرا واکر آغاز کرده است. از سپتامبر 2006 تا دکمبر 2007 سرمربی آنکار بود. بعداً از دکمبر 2007 تا آوریل 2009 سرمربی لوکوموتیو مسکو بود.
کوخ سفید درباره هلاکت افراد غیر نظامی بر اثر حمله هوایی آمریکا در ولایت قندوز افغانستان اظهار نگرانی زیاد کرد و گفت این قضیه که منجر به هلاکت تا 90 نفر شده است باید تحقیق شود. جنگنده آمریکایی صبح جمعه 2 ماشین حامل مواد سوخت را در قندوز زمان هدف بمباران قرار داد که آن 2 ماشین را چریکی های طالب تصرف کرده از مردم محلی دعوت کرده بودند مواد سوخت این ماشین ها را بگیرند. فعلا نتو سازمان ملل متحد و دولت افغانستان به خاطر تحقیق جزئیات حادثه هیئت‌های خود را به ولایت قندوز اعزام کرده‌اند. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این رابطه گفت
دیروز بر اساس حکم رئیس جمهور هیئت موظف شد. این هیئت امروز به طرف قندوز میرن، موضوع را از نزدیک بررسی میکنن، در مورد تحقیق میکنن، بعد از اون معلومات دقیق را برای ما ارائه میکنن.
ماشین های مواد سوخت در راهی که از تاجیکستان به کابل می برد در یک منطقه نسبتاً آرام شمالی افغانستان تصرف شدند. درباره هویت افراد کشته شده گزارش ها همچنان زید و نقیزند. مقامات افغانستان می گویند تا 50 نفر از کشته شدگان جنگیان بودند. سخنگوی پیمان نظامی ناتو جیمز اپاتورای گفت یک هدف تحقیقات کامل قضیه هم معلوم کردن جزئیات حمله و تشخیص هویت همه کشته شدگان خواهد بود که آیا چند نفری آنها راهگذری عادی و چندش جنگی.
The problem we all have is of course the Taliban and other insurgent groups.
مشکلی که ما همه داریم البته این است که کسی از طالبان و دیگر گروه‌های چریکی دشمنان دیگری ما در افغانستان در تن لباس نظامی ندارد. آنها لباسی را به بر می‌کنند که همه می‌پوشند و با چنین لباس در بین ازدحام پنهان می‌شوند. بعضن نه فقط برای سربازان ما و همین طور برای باقی معلوم کردن که کی راهگذری عادی است و کی جنگی طالب خیلی مشکل است.
Who exactly was an innocent bystander and who was in fact Taliban.
دولت افغانستان و پشتیبانان غربی کابل در تشویشند که این حمله میتواند خشم مردم را در افغانستان نسبت به هلاکت افراد آسایشته بیشتر کند. بنا به خبرها فضا در محل حادثه در روز شنبه که مردم کشته شدگان را به خاک میسپردند متشنج باقی میماند. بدن بعضی از کشته شدگان قریب تماما سوخته تشخیص هویت آنها غیر ممکن شده بود. خبرگزاری فرانس پرس از قول وکیلان پارلمان افغانستان نوشت که گفتند جنگیان از موارد هلاکت مردم آسایشته به خاطر برانگیختن می بیشتری مردم نسبت به حضور نیروهای خارجی استفاده خواهند برد. سازمان ملل متحد و سازمانهای دفاع از حقوق بشر چندین بار هلاکت مردم غیر نظامی بر اثر حمله های هوایی نیروهای ائتلاف در افغانستان را محکوم کرده اند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بنا به گزارش رسانه اینترنتی اوزنیوز، مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند آثارخانه صدرالدین عینی را در شهر سمرقند تخریب کنند. مسئولان آثارخانه هنوز امیدوارند که مقامات این تصمیم خود را بازنگری خواهند کرد، ولی به گفته شاهدان روند تخریب خانه موزیم عینی الکی شروع شده و نیم پیکره ادیب تاجیک و لوحه آثارخانه را از درآمدگاه بنا الکی برداشتند. اما قرار تخریب آثارخانه عینی در سمرقند مایه ناراحتی عمیق روشنفکران هم در خود سمرقند و هم در تاجیکستان شده است. با جزئیات این مسئله در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه حرمگلی قادر پرداخته است.
مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند که خانه موزه ادیب تاجیک صدرالدین عینی را برهم دهند. رسانه اینترنتی اوزنیوز می‌نویسد که مسئله تخریب آثارخانه عینی را ضمن یک سخنرانی شفاهی نایب سروزیر ازبکستان تاکید نموده و به حکیمان شهر و ولایت سمرقند امر داده است که آثارخانه را بسته بنایش را تخریب کنند. دانشمند تاجیک محمد جان شکوری که در سال‌های زندگی عینی بارها در این خانه مهمان شده است، از این تشبث نوبتی دولت مردان ازبکستان اظهار نگرانی کرده، میگوید که این مراتبه اول نیست که با بهانه ترمیم بودونی شهرها نسبت به دیبونی تاجیک زبانی ازبکستان چنین برخورد صورت میگیرد. دانشمند تاجیک بر این نظر است که سهم صدرالدین عینی در تشکل ادبیات ازبک نیز کم نیست و باید خانه موزه اش همچون ارزش فرهنگی حفظ کرده شود.
در سمرقند، در بخارو یک جورو اهوندن رو به جای وای چیزی دیگر ساختن بسیار دشوار، در این مورد بسیار احتیاط چنان لازم، از جمله مسئله حولی خود عینی. عینی یکی از بزرگان ادبیات ما در کل هزار سال باشد، از بزرگان زمان ما نیه، از بزرگان تمام تاریخ ادبیات ما باشد. بنابراین اگر امروز با یکان بهانه حولی عینی از بین رود، ما یکی از مقدسات خود را از دست میدیم.
سالهای زیادی عمری صدرالدین عینی محض در سمرقند گذشته. او از زمره آن نویسندگان موفق و پرکار است که از اولی عصر 20 با دو زبان تاجیکی و ازبکی اثر چاپ میکرد. جلادان بخارا یکی از پاویست‌های معروف عینی اول با زبان ازبکی و بعد با زبان تاجیکی چاپ شده است. تاریخ امیران منقیطیه و یا بخارا انقلاب بوتون متریال نیز ابتدا با زبان ازبکی نشر شدند و بعد ادیبان تاجیکستانی آنها را با زبان تاجیکی ترجمه کردند. یکی از بزرگترین اثرهای نویسنده رمان غلامان نخست به زبان ازبکی در ازبکستان نشر شده است. محمد جان شکر میگوید باید دوشنبه و حفظه ادبی تاجیک در مورد سرنوشت آثارخانه عینی موقع مشخص گیرند و نگذارند که کلبه عینی در سمرقند از بین برده شود.
ما باید کاری بکنیم با اینکه ممانعت شود، با اینکه امکان نشود که این کار را انجام دهند. و اون پلان را تغییر دادن، راه را دیگر خیل بردن هیچ دشواری ندارد. اگر بزرگی عینی را فهمند، اگر مقدس بودن جای زیستگاه عینی را دانند، هیچ دشواری ندارد که اون راه را اندک از این طرف تر گذرانند. ما به فکرم حتما در تاجیکستان باید کوشش میشود برای این رأی ساختمانسازهای سمرقند را گردانند و حولی عینی به آسیب ماند.
فعلا زیارت خواهشمندان از این آثارخانه قطع شده، انجام اشیای جهازی به مانند اشیای شخصی عینی و کتاب و جهاز از بنا برآورده شده است. به گفته کارمندان آثارخانه، ماموریت آن در نامه به عنوان حاکم ولایت سمرقند خواهش کردند که آثارخانه نویسنده و متفکر مشهور تاجیک حفظ گردد، اما تا هنوز به این نامه پاسخ داده نشده است. ولی امید این که مقامات دولت خانه موزه صدرالدین عینی را حفظ خواهند کرد خیلی ضعیف است، زیرا لکه نیم پیکره عینی و لوحه خانه موزه از درآمدگاه آثارخانه برداشته شدند. آمادگی ها از بین بردن آثارخانه عینی روشنفکران سمرقند را نیز شدیدا ناراحت کرده است. انور، یکی از روشنفکران مقیم سمرقند، میگوید که این اقدام به گفته او بی‌مسئولیتانه به مناسبت های بین ازبکستان و تاجیکستان ضربه زده، تاجیکان ازبکستان را آزرده میکند. آقای انور از تخریب مجسمه علیشری نبایی و عبدالرحمن جامی در چند سال پیش یاد میکند و میگوید بعدن چند هیکل نبایی در کوچه های شهر دوباره پیدا شد، ولی اکنون بدون پیرش عبدالرحمن جامی. مصاحب ما گفت روشنفکران سمرقند میخواهند نگرانی خود را در یک نامه به رؤسای جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان اظهار کنند.
اکنون ما مراجعه کردیم دو پرزیدنت به که این خیلی انسانی بزرگ قدرش پرسیدن در کار، اینها رو باید روحش آزار دادن در کار نیست. جامی که نوایی هیکلش نیست شده، که هیکلش نیست شد، همین خیلی حادثه نشود گفته، اما ما چی کرده سو دیده همین ریستوریسی گفته دیگه گفته ویران که پرتستان های بانج بول چیزه دیده میده.
سفارت ازبکستان در همین حال درباره تخریب آثارخانه عینی در سمرقند اظهار بی‌خبری کرده، میگوید شاید این تصمیم رو مقامات محلی خود سمرقند گرفته باشند. آثارخانه صدرالدین عینی در سمرقند سال 1956 دو سال بعد از وفات ادیب تاسیس یافته بود و یک مرکز تجمع روشنفکران تاجیک زبان سمرقند محسوب میشد. با این حال اکثر ادیبان روشنفکران تاجیک در صحبت با رادیو آزادی تصمیم مقامات ازبکستان جهت تخریب خانه موزه عینی را خبر باور نکردنی خواندند. هرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهار نگرانی روشنفکران تاجیک از سرنوشت آثارخانه عینی در سمرقند و اکنون یک موضوع بین‌المللی، انکارا و یروان امیدوارند که بعد از ختم مذاکرات در شویتسریا و امضای پروتکل‌ها، شروع همکاری‌های دو جانبه و راه‌اندازی روابط دیپلماتیک آسان‌تر خواهد شد. دو کشور همسایه ترکستان و ترکیه و ارمنستان رابطه‌های دیپلماتیک ندارند، مرزهایشان بسته است و ده سال‌ها با سایه همدیگر را به اصطلاح از دیوار می‌تراشند. دشمنی ترک‌ها و ارمنی‌ها از اوایل قرن گذشته، از زمان جنگ یکمی جهان سرچشمه می‌گیرد که صدها هزار ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی کشته شدند و اما به نظر می رسد که هر دو کشور از این دشمنی طولانی سخت خسته شدند و راهی سازش و افاقه را می جویند. ادامه این موضوع در مطلب همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
یروان تلاش دارد که مرزهایش با ترکیه دوباره باز شود. انقره سال 1993 بعدی از سوی نیروهای ارمنی تحت نظارت قرار دادن قره‌باغ کوهی، منطقه واقع در قلمرو آذربایجان، گذرگاه‌های سرحدی با ارمنستان را بست. ترکیه و آذربایجان پیوندهای قدیمی فرهنگی و تاریخی دارند. گفته می شود که ترکیه نیز با اعتدال وضع با ارمنستان منفعت دار است. انقره می خواهد که از یک سو نقش خود را چون کشوری ابرقدرت منطقه تحکیم ببخشد و از سوی دیگر با حل این قضیه همراه با حل قضیه اقلیت‌های کردی مقیم کشور برای ورود به اتحاد اروپا امتیازهای پیدا نماید. و اما کارشناسان حدس می زنند که تصویب پروتکل ها در پارلمان های هر دو کشور با مشکل مواجه می شود. از جمله برخی از اعضای پارلمان ترکیه از موقع یروان در رابطه با نزاع قره‌باغ کوهی نگرانند. برچین ایناچ، دبیر نشریه انگلیس زبان حریت دیلی نیوز، با رادیوی آزادی گفت پارلمان ترکیه شاید برای آن پای فشاری کند که روابط دیپلماتیک با ارمنستان بعد پیشرفت در حل قضیه قره‌باغ کوهی به راه مانده شود.
از سوی پارلمان بلافاصله تصویب شدن پروتکل ها در حالی که وکیلان پیشرفته را در حل قضیه قره‌باغ کوهی نمی بینند بعید به نظر می رسد. ترکیه باز شدن مرزهایش با ارمنستان را با حل مشکل قره‌باغ کوهی بستگی می دهد. طبق پروتکل ها بعد پذیرفته شدن آنها تا دو ماه باید مرزها باز شود و وکیلان پارلمان پیش از تصویب پروتکل ها می خواهند ببینند که در حل قضیه قره‌باغ کوهی پیشرفته هست یا نه.
ریچارد گیراگوسیان رئیس مرکز پژوهش‌های ملی و بین‌المللی ارمنستان مقرش در یروان میگوید که در پروتکل‌ها انقره روی موضوع قضیه قره‌باغ کوهی تمرکز نکرده است و این را میتوان چون سازش دیپلماتی ارزیابی کرد. کارشناس حد میزند که شاید حکومت ترکیه به این وسیله سیاست خود را در موضوع قره‌باغ کوهی تغییر بدهد. اما احمد داوود‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه شام دوشنبه در صحبت با تلویزیون ملی گفت انقره در دوره مذاکرات صلح با ارمنستان منفعت‌های آذربایجان را در مد نظر خواهد داشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله شانگوهی برمیگردیم به تاجیکستان. خوک و یابوی در کوهستان رشت به یک تهدید جدی بر رشته کشاورزی این منطقه تبدیل یافتند. طی سالهای اخیر به دلیل از کشور تقریبا سراسر کوچ بستن رستبان ها و عملا قطع شدن شکار خوک و یابوی، سرشمار این حیوان وحشی در کوهستان شرق تاجیکستان با سرعت می افزاید و خوک و یابوی به خاطر دریافت روزی هرچی بیشتر به مزارع مردم حمله می کنند. گزارش داریم در این باره از همکار ما در وادی رشت محمود شادی.
در حالی که زکام خوکی جامعه جهانی را به تشویش آورده است، بسیاری از کشاورزان در منطقه رشت میگویند از دست خوک های یابایی به داد آمدند. ساکنان این منطقه گفتند شماری زیادی خوک ها به مزارع آنها هجوم نموده و تمام کشته ها را پایمال میسازند. شرف الدین صفیف یک ساکن دهه کفترگذر در ناحیه نوراباد میگوید از آن که خوک ها سالهای اخیر هیچ خطری در مقابل خود احساس نمی کنند، در برابر کشته های مردم با چاروای خانگی هجوم خود را سر کردند.
اولی شخصا خدم درمد سب زخو هیچی دستگیریش کردن نمیشه و اگون روی نیست که اولا مقصد ما میا بعد 15 تا و 14 تا و تا 20 تا راست پدری ما خدا رو همش نگه من یاد نداشتو میگو که خوک بزا بخرد.
اما گل ایزار عبدالشهید و یک مادری سرفرزند میگوید قسمت زیادی کشته هایش رو خوک ها یابایی پایمال نمودن و ای گفت شغل ایلوگیه که برای او و خانوادهش پیدا شده است این نگهبانی قطعه زیراعتش است که پاسبانی دست جمعی هم نتیجه دلخواه نداده است. خانم گل ایزار گفت باید مقامات ضددخل در رابطه با مشکل آنها چاره بیندشند.
این همی پابل مینیم، همی بهنی مینیم، همی قحال زور عزو میکشیم که همی محصولات مو همو برسه بگیریم. همی یک منوتن در میدروین یک دنیا خوب چپا مینن همشا میخرن جزیر میشن، نه دیگه او دوداش میشون، نه دیگه کور میویا او. این بتا زلال دنیا میبینیم. ای بورای اینا کارتشکا، جهواری، اینا پیوز، همه چیز موکدو، همه را میکفونه میخرن.
در همین حال اعظم جان ساکن دیگری ناحیه نوراباد میگوید ضرر وارده از خوک های یابایی به خانواده او تا به امروز بیش از 2000 سومانی را تشکیل میداده است.
ضرر این روخی با یکیم 2000 سوم گرد اون مراجعه میدی با کمی روید میدی.
این هم در حال است که مقامات محله این منطقه در یک سال پیش از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان ضمن ارسال یک نامه خواهش کرده بودند تا به این مشکل کشاورزان وادی رشت رسیدگی کند. در همین حال با اطلاع مسئولین حفظ محیط زیست منطقه رشت شمار خوک های یابایی در این وادی به هزارها عدد می رسد. با گفته همین منبع با رفتن روزبان ها و شکار نشدن این حیوان سالهای اخیر تعداد خوک های وحشی می افزاید. این هم در حال است که هلاکت یک نفر در تاجیک آباد و جراحت برداشتن چند نفر دیگر در این ناحیه سال پیش به قید گرفته شده بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تهدید افسانده خوک یابایی به مزارع کشاورزان در وادی رش و در دقایق پایانی این ساعت برنامه داستان گل قاسمو و فالبین در ولایت ختلان که میگوید قضیه های دزدی را اصولا فعال میکشد و مطمئن است که با چنین قضیه ها باید ملیسه سر و کار بگیرد. نه فالبین، با این وجود هر روز کار افتادگان زیاده در خانه این فالبین را میکوبند و به تعبیر مردم عادی به او اخلاص بستند. اما سر این موفقیت گل قاسمو و چیز و در پس هنرهای فولکشویی او چی اسرار نهفته است؟ از قرغان‌تپه هم کاریمان ناصرجانی مامورزاده گزارش می‌دهد.
Aman kardanımda takdirin borunca oldu. Ara kurdum. Kapımla saatide fayrı oturdum. Ayağımı kavruştum ya marbaşı. Bu makyla takdirin. Ayağımı da batta bir çıktı.
گولیا قاسیموا ساکن شهر قرغان‌تپه است که از تاریخچه‌ای به گفته خودش طبیب خلقی و فالکوشا شدنش حکایت میکرد. وی با علم غیب دانی و طبیبیش در میان ساکنان محلی شناخته شده است. هرچند اصول کار و طبابت وی برای بسیاری ها شبه آور است، شماری بیماران و کارافتاده ها و به اصطلاح رهگم زده ها که از خدمتش استفاده میکنند نیز کم نیست. خانم قاسیموا میگوید در بیشتری موارد جوان دختران بی‌شوهر برای بخت کشایی یا فال بینی به نزدش می آیند یا آنهایی که از اویل ویرانی ترس دارند به او مراجعه می شوند.
یادش برای بختش می آید، یادش برای سلامتیش می آید، یادش برای زندگی می آید. برای بختش دخترای می آیند که از شو جدا شدگان شو کردانه می کنند و من می گیم قیترمشون می کنم، سویتشون می کنم. نو خود داشه یسی خدمم اخلاص نداشته باشو تکیه به خدا می کنم. نه یه تکوی درد.
زمین صحبت با گولیا قاسیموا شاهد این منظره شدم که زنی از ناحیه دوردستی پنج به نزد او آمده از وی خواستار کمک برای آشکار کردن دزدی اموال خاندانش شد.
موجود بود بخیلی یگون بخیلی
توایو پیاز رفته است نشون دهیم نشون داد است که ای طرف خشتمان یک زنکای سفیده کای خوشوش بلندای کمتر نوید بخیلی میکند همین دیده میشد می همین یار مو پیشتر مو توی کردیم همه خانمه ها بچه من کرتا نفرشندن بعد مو دوتا تلفونجه اگه جا بگنیم نه دوتا تلفونجه گم شید
آخه تلفون گم شید اگه کوری میلی سر
نه
دزدی را نمی بینم بخدو که دزدی را نمی بینم.
و اما قربانعلی حلیموف جوانی که اسلام می آموزد می گوید که از نظر این دین فالکوشایی ممنوع است و هر نفری که به سخن فالبینی و فالکوشایی اعتقاد می بندد از اسلام دور است.
ما وابشه باری ندارم در فالبینی. از نظر دینم بگیم فالبینی دروغن یا دروغ بدن دروغ می مانند. فالبینی نیسته اما علم جادو هست، علم کشمیر هست. سال یک وقتی یک زن خطی صحبت کرده میگه بچه مرا میگه روزی تویش در سگ جادو کردن گه تو اینکه میگم بچه عروس و ای ماشین نفروارده میگه سگ دید میگه دیوانگی کرده برده خشه در زبور پرتو.
ساکین شهر قرغان‌تپه دلیر سفرمدف هم به فالکوشویی گولیا قاسیموا و به اصطلاح همکسبانی او باور ندارد و استفاده از خدمت آنها را صرف بیهوده وقت و مبلغ میحسابد.
سرم در نکده گفتنم برا پیش فالبین میبیند فویده میکنه ده برسی برافتم یا برا توزی را درد کسته نمیدونم چی کرد میپرسد که جو درد میکنه فکر میکنم همش دروغه فقط پسیخالوگی آدم خوب و مختگیان میاجو کمی فهمن که درد کسته دم برا ده سی برگم میزنن خیلی پسیخیش که تیاری میگوی ها هم جام درد میکنه میگیرن سومی درد کلیشون همی خیزیمی و یک هم فویده نمیکنه.
ولی خودی گولیا قاسیموا ادعا دارد که وی به مردم فریبی مشغول نیست و در عمل در حل مشکلات نفران زیاد کمک کرده است.
مرا بسیار بردن ارگان دا زدن دا قزت رو میگفتن لیکن همه شانده دا قزت میکردن.
با این همه مسئولان کمیته دین در حکومت ولایت ختلان میگویند که همه گونه عملها و فعالیت نظیر فالکوشویی و طبابت بی اجازت طبق قانون ممنوع است اما همان شهروندان از خدمت رسانی فالکوشویان مثل گولیا قاسیموا فراوان استفاده میکنند و اینکه خانم قاسیموا با کدام اصول طبابت میکند با کار افتاده ها چی چیزی برای معالجه میدهد کم کسی را به تشویش میگذارد.
تو در تابوبات کردن اسپاندا می دوشونی او بوجی میکنی چای دوستا کا سه روز میخری.
نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی قرغون تپه.
و شنونده عزیز با این داستان فالبین گولیا قاسیموا میرسیم به پایان مجله شامگاهی پنجمی شنبه پنجمی سپتامبر. برنامه های شامگاهی ما را با دستقدم یک ترانه همکارم سید قاسم قیامپور با مجله صدای هموطن ادامه میدهد. اما من میرزای سلیمپور که تا اینجای برنامه شما را همراهی میکردم با جمع شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی در همینجا خداحافظی میکنم تا صحبت دیگر در امواج رادیو آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
گلم باغ قدم باغ همون باغ که لیلی خانه داره گل که برم دشت قدم دشت همون دشت که مجنون خیمه داره